أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با الفاظ ایجاب و قبول متعه بود. ایجاب متعه با قول متعتک یا انکحتک یا زوجتک واقع می شود چنین، قبولم کلما دل علی الرضا کافیست طبق تعبیر روایت. جمله ای که در اینجا حالا واقع شده، آخرین جمله این مسئله، این که ولو بدع بالقبول فقالت تزوجتک فقالت زوجتک نفسی صح. اگر قبول رو مقدم بکند اون هم درسته، ولی با ذکر یک مثال زده. کلی مسئله این است، هل یجوز تقدیم القبول علی الایجاب ام لا، و این سؤال را به طور مبسوطتر در اون جایی که در فصل دوم بحث درباره سیاق نکاح بود، ولو اونجا بحث نکاح دائم یا اعم از دائم و منقطع، اونجا با این تعبیر فرمودن که وز کزل احوت تقدیم الاول علی الثانی، یعنی ایجاب بر قبول، و ان کان الازهر جواز العکس، ولی عکسش هم جایزه، تقدیم قبول بر ایجاب. اذا لم یکن القبول به لفظ قبل تو و اشباهه، اگر قبول به لفظ قبل تو و رضی تو و امثال اینا نباشه، پس چی باشه؟ و منشه این گفتگو با این تعبیرات مختلف چیه؟ در اونجا ما این بحث رو یه مقدار بازتر مطرح کردیم که حالا یه مقدارش رو خلاصه میکنیم. بالاخره نکاحی عقدیست، شکیست، بر اساس اینم پایگذاری شده همه این مسائل. اما این عقد کی به اصطلاح ذات متاع، متاع از کیه، کی عرضه کننده است و کی قبول کننده؟ در هر عقدی یک عرضه ای داریم و یک قبولی، بی بایع داره، ثم المشتری، اجاره موجر داره، ثم المستأجر، و هاکذا همه عقود. در نکاح کی صاحب المتاع؟ اونجا بحثی کردیم روی کلمه نکاح و زواج و امثال اینها. در حقیقت در باب نکاح زن تسلیط میکنه مرد را بر خودش، ایجاد میکنه، واگذار میکنه سلطه را به مرد. وقتی میگه انکه تو که یا زبج تو که، معنیش اینه یعنی خودم را قرار دادم سلطه و سلطنت تو را بر خودم. جعل سلطه از جانب زنه، اونی که حقیقت نکاحه یک چنین سلطه ایست که مرد نسبت به زن پیدا میکنه از نظر بعضی از افعال. هر کسی نسبت به دیگری این سلطه رو نداره، هیچ کس حق تصرف در مال کسی نداره، چه برسه در جانش و در بدنش. حالا مال خودشه، مال خودشه، یه خود حق نوشتی سعب کن. سلطه بر هر کسی، الناس مسلطون علی اموالهم، حالا انفسهم در اونجا نداریم، ولی این یه امر عرفی و عقلاییه، هر کسی نسبت به جان و مال خودش سلطه داره. حالا میخواد مقداری از این سلطه را در یک حدی به دیگری واگذار کنه. خب این داره، او واگذار کننده است. پس حقیقت نکاح جعل سلطه است از جانب زن برای مرد. او وقت با این عقد یک سلسله آثار عقلایی و شرعی برش بار میشه. عقلا در همه اقوام، نال سابقا گفتیم عقد نکاح اختصاص به اسلام نداره، همه احکام از اول دنیا بوده، در تمام اقوام هم هست، البته هر کدوم با یه تشریفاتی به یک نحوی. وقتی احکامی هم برش مترتب میکردن، عقلا شارع هم آمده مقداری از این احکام رو پذیرفته، بعضی جاهاش رو نفی کرده، حالا با مقررات شرعی. اینا مترتبه بر این داد و ستده، اول این داد و ستد، اول این تسلیت، بعد یترتب و برش این احکام. این حقیقتیست در مورد نکاح. این حقیقت تسلیت لا یکون ولا یتصور الا من جانب المرأه، باید از جانب زن شروع بشه که بگه من این سلطه را برای تو قرار دادم. این نمیتونه از مرد شروع بشه، مرد چیزی نداره که برای دیگری قرار بده. بله، وقتی او این ایجاب رو کرد، او وقت مرد قبول میکنه. و با این تحلیل که ما از ریشه، از پایه شروع کردیم، معنا نداره تقدیم قبول بر ایجاب. مرد شروع کنه چی بگه؟ سلام علیکم و رحمت الله، چی کار هست در این وسط؟ چی کار هست؟ تا قبول کنه، حالا چه به لفظ قبل تو، چه رضی تو، و یا به هر لفظ دیگری. بله، چی داره؟
مردم متاعی داره میده.
نه نه، اون متاعش تنگ دل خودش، کسی
نمیتونه. متاع این ظاهره.
بله، خب دیگه گفت یه کسی، گفت بحث در چیه؟ گفت بحث در باب شیرین متعه. حالا ایشون هم دیگه نمیخواد از ایناش بگذره، از این حواشی. بله بله، الله اعلم. اینو ایشون نمیگه. بنابراین روی تحلیل عقلایی لفظم دنباله اونه، معنا نداره تقدیم قبول به هیچ نحوی، حالا چه به لفظ قبل تو باشد، به لفظ رضی تو باشد، یا به هر شکل دیگری که میخواید تصورش کنید. چی بگه اول کار؟ بله، اونی که ممکنه اینه که به عنوان استدعا و طلب باشه، نه به زن بگه خودتو به من تزویج کن، یا تزویج میکنم اگه موافقت کنی، مثلا به این شکل. اونی که میتونه اول با لفظ، لفظش تناسب داره، جا داره، اینی که بگی اتزوجو که علا کذا، مثلا اتزوجو که به صورت سوال، استدعا، طلب. اینو میتونه مرد ابتداعا بگه، بله. اون وقت بعد زن بگه چی؟ بگه زبجو که نفسی، اون ایجاب بخونه. بله؟ چرا؟ ده حالا همین بذارید صبر کنید ببینیم چی در میاد از آن. زن در این مورد چند جور میتونه بگه؟ بگه بسیار خوب، تزوجتو که، یا زوجتو که. میتوندم بگه رضیتو، یا قبلتو، یعنی قبلتو به این که اسلتو که علی نفسی، رضیتو به این که اسلتو که علی نفسی. این از قبیل تقدیم ایجاب نیست، بلکه باز از قبیل تقدیم قبول است بر ایجاب، اما به این لفظ، به لفظ استدعا. این قبول امر آینده را با این لفظ بیان کرده و صیغه ایجاب به وسیله زن مطرح می شود و خونده می شه. نتیجهش این که اگر بگیم تقدیم قبول به لفظ قبلتو و رضیتو، اصلا ممکن نیست، لا یجوز، برای اینکه لفظ معنا نداره. تعبیر شیخ انصاری علیه الرحمه، الاتفاق علی عدم جواز تقدیمها، برای اینکه این لغت معنا پیدا نمی کنه در اینجا، لغتاً صحیح نیست که اول بگه قبل تو. چی رو قبل تو؟ قبل تو متعلق میخواد. بنابراین با لفظ قبل تو بخواد مقدم بشه، نشدنیست. اما به غیر لفظ قبل تو، در متنم آمدن فرمودن در اونجا اذا لم یکن به لفظ قبل تو و اشباهش، همون رضی تو مثلا، این درست نیست، برای اینکه موضوع نداره، معنا نداره، اصلا این لغت در جای خودش استعمال نشده، مستعمل و فی نداره. اما به غیر او یعنی چی؟ مفهوم عبارت ایشون، یعنی متن تحریر، اینه که اگه به این لفظ نباشه قبول میتونه مقدم بشه، به لفظ قبل تو و رضی تو نباشه، با الفاظ دیگه میتونه مقدم بشه. سوال، اون الفاظ چیه؟ اون اندازه که میشود از حرف ایشون فهمید که بله، بالاخره به یه نحوی میتونه مرد پاپیش بگذاره و ابتدا شروع کنه، این اندازش قبول. اما به چه نحو و چه عبارت؟ اینو دیگه تو متن با ابهام ازش عبور کرده. تقدیم قبول به غیر این دوتا لفظ، لفظ دیگری چی داریم که اسمشو گذاشت قبول؟ چیزی نیست جز همینی که عرض کردیم، استدعا، سوال، امثال این گونه چیزها. و اگر این شد که حالا تقدیم مرد پاش پیش گذاشت و اینجور گفت اتزوجک، ازوجک و امثال اینها، بعد زن گفت بله تزوجک، یا قال رضی تو، یعنی رضی تو به اون تزویج، به این چنین، و که انه اجرای صیغه باز میشه از زن اونی که معنای متابعه داشته باشه. مرد اگر مقدم ذکر کرد کنه تو لفظ مرد باید یه حالت متابعه و قبول باشد، نه خودش یه تأثیر رو ایجاد کنه. قبولی یک حالتی که حالا ولی اون حالت حالا بعد میاد. مرد علا ای حال قابله، ولذا در متن اینجا هم تعبیر کردن به قول لو قال تزوجتک فقالت زوجتک نفسی. زوجتک ایجاب شد که بعد میاد، تزوجتک ای که قبل آمده قبولون رضایت، اعلان رضایت، بله اعلان رضایت به هر لفظی که باشه، اما باید به صورت لفظ دال بر متابعه باشه که نسبت به آینده تأثیر بگذاره. میبینیم این دو عبارت اینجا و اونجا متمم یک دیگره، با توجه به این اشکالات و مشکلاتی در مسئله وجود دارد. خب در اون روایتی هم که خوندیم دیروز همین مشابه این آمده بود که باز حالا به اون روایت را هم خواهیم رسید. بله در اون روایت این بود قول المرأة نعم، و همین کلمه نعم کافیه. این نعم معناش رضایت به اون استیجابه. اتزوجک، بله نعم این راضی است به اون استیجاب. همین اندازه روایت فرمود کفایت میکنه. در حقیقت این نعم ایجابون و اون اتزوجک متابعه قبلی قبول واقع شده. تقدیم القبول علل ایجاب به این نحوه، نه به قول قبل تو و رضی تو که لفظ معنا پیدا نمی کنه در اونجا مصداق نخواهد داشت. نباید. چرا؟ چرا نباید؟ اونی که در قبول می خواهیم حقیقتش همون رضایته. بله نه که سوال نمی کنه آیا رضایت هست. اتزوجک با این داره سوال میکنه، معناش اینه که من راضیم. با 50% درست شده، خیلی خوب همونه. بله ببینید حالا به یک لفظ دیگری خلاصه میکنیم و تکرار. بحث عقد معاقده معاهده طرفی نیست، این ممالا اشکال فی عمده اینه که داریم در الفاظش گفتگو میکنیم. این معاهده و معاقده یه طرفینی چطور میتونه واقع بشه؟ فرضم کنید هیچ تعبدی هم در این نداریم، ما همینو میخواییم. همین اندازه که یک الفاظی باشه که بتونه بر این ارتباط دلالت کنه کافیست. گوش کنید، سب کنید، امروز اومدی دیروز هم نبودی، سب کنید. باید الفاظ اینجا در حقیقت این قبول و جواب، این به اصطلاح تقدیم و تأخیر و اینایی که بحث میکنیم در حقیقت جوابگوی اون بحث لفظیشی. خب لفظ میخواد به اینا دلالت کنه، اما لفظی باشه که استعمال شده باشه در موضع علیه خودش در جای خودش از نظر لغت عربی و البته شاد مشابهش هم در همه لغات اینا معنا داشته باشه. پس چیزی میخوام دال بر رضای طرفین نسبت به هر دو جهت به این جهت. بله آقا قبل تو چی؟ خود کلمه قبل تو بیایی ابتداعاً بگی قبل تو، قبل تو بعدن شدی چی لگفت؟ نه میدونم از کجا میدونی چی میگه. اگر این گفت ببینید، اگر این میگه قبل تنی هر چی که بعدم میگی شاد پشت سرش چهار تا فوش قار مادر بده، اینم قبله. نه نشد چی یکی نشد یکی یکی این قبل تو چی میشه؟
این شب
بیدونه
یا که همه سوال
چی
میکنه؟
فعلا
داره سوال
میکنه. سوال کدومش رو سوال میکنه؟ او خیلی خوب ایشون میگه نه، همون اولش میگه فقط قبل تو.
آجا اگه به نفس سوال باشه اگه زن قبل تو رو دوباره مرد باید یه قبل تو بگه.
حالا یکی یکی ببینید حرف ایشون جواب بده، یه مرتبه تو حرف ایشون نبر ببینید چی. بنابراین این بحث انسجام لفظیشه، لفظ دال بر مقصود طبق قواعد عربیه یا لفظ دیگری. تو رو بسیار خوب، بله خود تذبت فکر این یعنی هر وقت رو بعدی نمیخواد واقع نشده قبول میکنه این تزویج را، تذبت رو که سوال میکنه تزویجت بکنم سوال.
نه مثال که خود مرد گفته لوبل عبدالغور و قالت تزوز تو که و قالت تزوز تو نفسی تزوز تو که نفسی.
در متن اینجا هم بله تزوج تو که، این تزوج تو که نه هم اتزوجو که از به معنای استفهامه، یا تزوج تو که اولو یه فعلی قرار داده، فعلی که حق شرعی او نیست ولی او فهمید رضایتش رو به این، بعد گفت تزوج تو که نفسی، انشاء ایجاب کرد. ولی اون حرف او به هر اینکه که از این سیقه ها بگه دال بر رضاست، کلمه هم صحیحه، معناش درست واقع شده، به خلاف اینکه که بگه قبل تو این کلمه متعلق نداره.
متعلقش رو میتونه فکر
بکنه به چه جور؟ کجا؟ قبل تو تزویج کرد؟ صبر کنی چیزی که نیستی چیه قبل تو؟ میدونم چیزی که نیست چی قبل تو؟
قبل تو تدویج تو در آینده من قبول میکنم تدویج تو
بس قبل. خب اون برمیگرده به همین معنا، به همین معنای تزوج تو که به این، یعنی در حقیقت میاد میگه قبل تو ان کنت تزوجنی، این کند این میشه به همون من این میخواد. میدونم قبل تو با این متعلق، تزویج تو را در آینده
میشه معلق.
نه اون که حالا در این اندازه که همه عهود این هست قضیهش،
این لفظ نمیشه بیاری، این لفظ هم به اون معنا میشه یه جور بیاری به متعلق شده.
حالا به معنایی که این کلمه در حدی که این کلمات معنای لغویش درست باشه، به جا استعمال شده باشه، به عنوان یک جمله صحیح باشه، اشکالی نداره.
ولی منجز نمیشه اون حرف.
بله آقا؟
اینه شرط نیست، منجز نیست.
چی چی منجز نیست؟
این قبل که مثلا
این کنت تزوجنی نفسک،
معلق
نیست، همه به اصطلاح چیزا همینه. در عقود معمول در همه عقدی وقتی زن میگه زوج تو که نفسی، به این نفس حاصل میشه یا نه، یعنی این کنت تقبل، در حقیقت درش خوابیده. میدونم اینم همونطوره، این اندازه تعلیقه بر خود اون چیزی که در عقد لازمه که مشکل نداره.
این گفتگو به من آن از که اینجا بردن خواهد
داره. کجا؟
این قبل تو را که میگه ولی اتزر بس بچه؟
میدونم قبل توی هم
ایجاب در کار هست بعدن خواهد.
بله ایجاب بعدن میاد، این ابراز رضایتش رو قبلا کرده. بسکر خب این مسئله تمام.
آقا این همه مبنی بر اینه که شما همون که فرمودید مبنای عرضای متا از روی سوی مرحل باشه.
بله.
الان در بعضی از این نقاط دنیا هست میگن که زنها میرن خواستگاری. حالا اگه اومدی که واقعا شویو پیدا کرد بالاخره وضعیت عوض شد.
زنها میرن خواستگاری، این درست مثل این چرخی های توافی میمونه که داد میزنه بدوید خربوزه دارم.
نه درست صحابیه
همینه، فرق نمی کنه. حالا نه چرخ توافی، نه دکوندار سوپرمارکت جلوش یه تابلو زده چنین جنسی موجود میباشد. بله بله، این اعلامه، اعلام آمادگی است، ششکالی هم نداره، شرعن هم ضرری نداره. نه وقت عقدش، اون لحظه عقد یعنی اون قرارداد و امضای چیز دیگری است. هر معامله‌ای مدتی قبلش گفتگو میشه، بایعش، مشتریش، خصوصیاتش، انجلسش، قراردادش پاراف هم میشه، ولی اون وقتی که عقد میشه اون لحظه ایست که اون مسئول خاصش میشینه اون رو امضا میکنه، اون وقتش اونه. اینا مقدماته، هیچ اشکالی نداره. اینا خواستگاری مرد باشه، زن باشه، به چه شکل باشه، بالقول باشه، بالفعل باشه، و هر جوری باشه، اینا مقدماته، عقد نمیشه.
در حقیقت متاع از زن میدونه.
بله حقیقتش اینه، نمیگیم متاع شاره، فقط تحلیلی که اول کار عرض کردیم خواسته میگیم حقیقتش در هر قوم و ملتی واقعیت اینه. یه حقیست که زن از خودش به مرد میده. مسئله سوم، لا یجوز تمتع المسلمت بالکافر یا بالکافره یا بالکافر به جمیع اصنافه. زن مسلمان نمیتواند متعه مرد کافر بشود، همه اصناف کافر، چه کافر بت‌پرست یا مسیحی یا نصرانی یا مجوسی و غیر ذلک. و کذا لا یجوز تمتع المسلم به غیر الکتابی من اصناف الکفار. مرد مسلمان هم نمیتواند زن کافری را متعه کند، اما غیر از کافر کتابی، غیر الکتابیه، ولا بالمرتد ولا بالناسبت المعلنت بالعداوه کل خارجیه خوارج. این مسئله شرح مفصلش در همین فصل سابق اخیر در قبل از تعطیلات، بحث در تیترشم بحث نکاح الکفار بود، اونجا گذشت. در این که زن مسلمان نمیتواند با مرد کافر ازدواج کند به همه اقسامش، لا اشکال فی، حالا کافرش میخواد بت پرست باشه، منکر خدا باشه، و یا نه مسیحی و نصرانی و مجوسی و تنین انواع و اقسام اینها، و یا اونهایی که منتهل به اسلام هستند ولی در این حال محکوم به کفرند، هیچ کدوم اینش مطلقه. ولی همون جا گفتن در مورد نکاح مرد مسلمان با زن کافر اقوال و گفتگوهایی است، عدم الجواز مطلقا و الجواز مطلقا و تفصیل بین المتعت و دائم که در متن انتخاب کردن این تفصیل را، فرمودن در مورد دائم نمی شود ولی متعش اشکالی نداره. بس رو گفتیم اونجا طولانی روایاتش و اقسام اینهاشو، ولی خود متن اونجا بود این چنین که ول اقوا الجواز فی المنقطع و اما فی الدائمه فالاحوت المنع. اینجا به این تصریح این تفاوت ها رو بیان نکردم که انه یه مقدار احاله شده بر همون بحثا و به همین اکتفا کردن که در مورد تمتعش لا یجوز و تمتع المسلم به غیر الکتابیه، مفهوم داری؟ به غیر الکتابیه، کتابیه پس چی؟ این لا یجوز نگفتن، نگفتن لا یجوز، مفهومش اینه که در اونجا اشکالی نداره، جایزون. اونجا خب به احوال دیگه هم اشاره کردن که دیگه اینجا اشاره نکردن. البته اونجا وقتی به روایات و مباحث پیرامونش رسیدیم و بررسی کردیم، خودمون عرض کردیم در اونجا نوشتیم در حقیقت که اینی که وقیل بالجواز مطلقا هو الاقوى لا یخلو عن قوه علا کراهیتین، بله ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جایزه به هر نحویش که باشه، غیر مسلمانش در انواع و اقسامش، بله علا کراهیتین. جمع بین روایات اینو اقتضا می کرد با یک خصوصیتی در دو مورد. یکی این که اگر چنانچه میتونه با زن مسلمان ازدواج بکنه، اینی که حالا بره سراغ غیر مسلمان این مکروه اشد و کراهتن. یه جاش هم قابل احتیاطه که اگر زن مسلمان الان داره خواسته باشه حبو بگیره براش بگی غیر مسلمان را، این هم خب روایات منع خاصی داشت که اینجا جای احتیاط وجوبی است و در این مورد لا یترک الاحتیاط اونجا گذروندیم.
مسلمان هم از کتابی غیر کتابی
ها، بله
غیر مسلمان،
بله
هم از کتابی،
بله بله داریم همین حرف میکنیم. بله آقا
غیر کتابی هیچ که نقبو نکرده،
هیچ که کردی مالک کردیم و شد. چرا بچه هاش همه رو گفتیم اونجا
خدایی و اینا که
شما اولی
که ممنون داره،
بله
خدایی و نمیدارم چی بره
نه همش بله بله کتابیه مطلقا یعنی اعم از دائم یا متعه، بله نیست
از یه حالا اگه کسی داری مطلق میشه نمیشه اگه کسی خاص غیر کتابیه غیر کتابیه ازش استفاده کنه یا بمبر ملکی یمین میشه
اگر شرایطش باشه، نه این که حالا تو خیابون لندن بگردی هر که رو دیدی گوشیشو بگیری بگی این ملک یمین شد.
اگه سلطه بر فرد برش داشته باشی،
اگر با شرایطه، هر کسی هم به سلطه زوری هم نمیشه.
شرایطش منظور چیه؟
بحث جهاد، اون جاهایی که میتونه در باب جهاد استرقاق کنه. ببین اینا رو چند دفعه اونجا گفتیم، یه زمانی بچه مسلمونا فکر میکردن اموال همین کفار براشون جایزه، برای اینکه تملک میکنه مال کافر رو، همه این فروشگاه های اروپا رو میرفتن توش دزدی، ولی ازا مشهور شد به این شکل. هی آقایون بعد داد زدن نه بابا اینجور نیست، شرایط داره اینطوری نمیشه،
چون بالاخره
عبد
یه حرمتی داره
در
حرمت میاد، درست با جا؟ اینی که میگه باید مسلمان
چی حرمت داره؟
عبد همین که میگه عبدش میگه در واقع نسبت به این زوجه،
اگر جایز بود شرعن همین حرمت ایجاد میشد، اما نه شارع میگه شرط هست که کافر نباشه.
باید صاحبیان دو به احل کتاب هست؟
چی آقا؟
صاحبیان،
بله بله زهر میشه تا روز مسیحی ها اصلا یهودی هم نیستن.
نه اونا طاقه حضرت زکریا هستن.
چی آقا؟
طاقه حضرت زکریا هستن.
بله دیگه میگم مسیحی هن جز اطباع مسیحی ها
هستن.
اینا رو دیگه هی اونجا هم سال یکی ها رو
بودایی ها
نه نخه نخه هیچ کدومش جایز نیست. اون حالا عناوین نسانوی نخه به این شکلاتیست، اون هیچ نیست. مسئله چهارم، لا یتمتع علی الام به بنت اخیها ولا علی الخال به بنت اختها الا به اذنه ما او اجازته ما و کذا لا یجمع بین الاختین. این دو مسئله بود که هر دوش در باب محرمات بالمصاهره اونجا مطرح شد با فروعش اشکال مختلفش. اگر کسی زنی داره بعد بخواد دختر خواهر یا دختر برادر اون رو حبو بیاره سرش، این لا یجوز. نمیتواند دختری زنی بشه حبوی برای عمش یا خالش الا به اذنه ما، اگر اول اجازه بدن مرد بره ازشون استجازه کنه اجازه بدن، یا رفت عقد خوند حالا بیاد اجازه بدن بعد العقد اون عقد گذشته را تثبیت کنن اجازه بدن. فروعش هم اونجا مفصل بیان شد. اونجا در مسئله نهم از مسائل محرمات بالمصاهره فرمودن لا یجوز نکاح بنت الاخ علی الامه ولا بنت الاخت علی الخاله الا به اذنهما من غیر فرق بین کون نکاحین دائمین او منقطعین او مختلفین. حتی اگر یک زنی را متعه کرده بخواد با دختر خواهرش یا دختر برادرش عقد دائم بخونه، نه این لا یجوز الا به اذن این عمه یا خاله. خب به دنبالش هم مسائلی 9 و 10 و 11 و 12 و 13 فروع این مسئله اونجا بیان شد. خب همونجا هم گفتن من غیر فرقین بین کون نکاحین دائمین او منقطعین او مختلفین، اینی که حالا اینجا متعرض شدن یکی از همون مصادیق منقطعشه. در مسئله 15 اونجا هم در اون فصل فرمودن لا یجوز الجمع فی نکاح بین الاختین نسبیتین او رضائیتین دوامن او انقطاعا او بالاختلاف. جمع بین اختین هم همینطوره، ولو منقطعتین هم باشن لا یجوز. بعدم خب فروعش در اونجا دیگه تفصیلات لازم و ادلش هم در اونجا بیان شده و دیگه نیاز به تکرار اون بحث ها در اینجا نداریم.
ولو عمه و خاله منقطع باشن؟
بله بله بله. میخوایی؟ نه میتونی اونجا که راحت فوری مدتشونو ببخش، اون وقت برو سراغ اون یکی. اینی که بلدی شما تمرین کرده اید. بله ادی که باید داشته باشه واقعی بحث هم هست که آیا بخشش کافیه و میتونه بعد خواهرش رو بگیره. نه در مورد این مسئله حتی در نکاحی چیزی که بخشش عده مثل طلاق دائم میمونه که نه در عین حال لا یجوز مادامی که در عده هست. بله
خواهر دوم میشه؟
نه نمیشه. این خصوصیت داره اونجا هم بیان شده در قضیه جمع بین اختین، ولو یک اختش منقطع باشه و وقتش تمام شده باشه یا ببخشه، نه باید عدش تمام بشه بعد خواهرش رو. این خصوص دلیل داره، در حالی که اگر طلاق باین بود میشد. بله طبق قاعده اگر طلاق باین بود خب باید بگیم که بخشش مدتم مثل طلاق باین میمونه، در این حال لا یجوز. بله ببین بله. این مسئله هم تمام. این در متعه نگفت که در اصل جمع بین اختین، فقط سوالتونو به اصطلاح ترتیبش میدم درستش میگونم به این شکل که در جمع بین اختین چرا متعرض این نسبیت این و رضاییت این شدن و در جاهای دیگه نشدن. در جاهای دیگه خب رضاییش احکام خاص داره، کدوم رضا مانع از ازدواج سر تا سر اون فصل؟ حرمت به رضا همین بود دیگه، یک فصل منقطع داشت خودش سابقا، محرمات به رضا، اونا رو همه متذکر شده بودن. در این مورد جمع بین الاختین خب اونجا مسئله ای در این باره چون جمعش مطرح نشده بود بین الاختین، تا بحث نسبی و رضاییش و اونجا رضاییش رو مطرح کنن اینجا مطرح کردن. بله مسئله پنجم، یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهل فلو اخل بهی بطل. در بحث‌های قبل به مناسبت تیتروار در اونجاها اشاره کردیم دو تا شرط اضافه در نکاح منقطع داریم، اضافه بر نکاح دائم. یکی این است که باید مهر درش تعیین بشه که اگر تعیین نشد باطلون، به خلاف نکاح دائم. در نکاح دائم مهر تعیین نشد رجوع میشه به مهر المثل، ولی عقدش صحیحه، عقد باطل نیست. در مسئله دوم از فصل مهر که اون فصلهای بعدیست، یه فصل فاصله خورده، اونجا رسمن میگن ذکر المهره لیس شرطن فی صحت العقد دائم فلو عقد علیها ولم یذکر لها مهرن اصلا صح العقد. بل لو سرها به عدم المهر صح، اگر صراحتا در عقد تصریح کنن که مهری نداشته باشد اینم صحیحه، و اینو اسمش میذاریم و یقال و لذالک اصطلاح فقهی، یعنی عقد بدون مهر تفویض البضع. وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر مفوضة البضع، که خودش واگذار کرده تفویض کرده. حالا اینا فروعش در اون مسئله در باب مهر اونجا ذکر میشه، ولی اینجا در عقد متعه میگن یشترط فیه در عقد منقطع ذکر المهر فلو اخل بهی بطل، که اگر مهر ذکر نشود باطلون. یه مسئله دیگه ایم باز در آینده ذکر خواهد شد که این دوتا کنار همن، و اون این که و ذکر العجل مدت براش ذکر بشود. اما اگر مدت ذکر نشد چی؟
فردایشون
یه دقیقه زود گفتی. اونجا نمیگن بتم، اونجا میگن ینقلب دائما. حالا دلیل بر این که یشترد ذکر المهر چیه؟ تا بعد برسیم به اون تفاوت بین ذکر مهر و ذکر عجل به قول آقای مجیدی انشاءالله فردا.